صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز شنبه 25 مهر ماه 1394 برابر با 17 اکتبر 2015 میلادی. فرقی نمیکنه کجا باشین، سر سفره صبحانه یا پشت فرمون ماشین یا سر کار توی ایران یا بیرون از ایران، هر جا که هستین ما میخواییم با 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل دست اول و تازه از آخرین رویدادهای ایران و جهان کنارتون باشیم. من رضا ولیزاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده، مهرداد کریمیان هم کارگردان. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با بنیامین صدر.
سلام، صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران در یک نشست خبری گفت: واشنگتن با کمک جامعه بین المللی به اعمال فشار بر حکومت ایران ادامه خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما روز جمعه همچنین هشدار داد که رفتار بد حکومت ایران در منطقه و جهان برای این کشور هزینه خواهد داشت. به گفته آقای اوباما، توافق هسته‌ای قرار است یک مسئله مشخص را حل کند و آن این است که جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای دست نیابد. روز گذشته سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفته بود که ایالات متحده تایید کرده موشک بالستیک آزمایش شده ایران قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد. به گفته او این آزمایش نقض کامل قطعنامه شورای امنیت است و آمریکا قصد دارد گزارش خود را در این باره به کمیته نظارت بر تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تسلیم کند. اما در ایران محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ادامه رکود اقتصادی رو نگران کننده خواند و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 94 صفر باشد. به گزارش پایگاه خبری خانه ملت، محمد رضا باهنر دیروز جمعه گفت هرچند اقتصاد کشور از تورم فاصله گرفته، اما رکود موجود در آن به شدت نگران کننده است. آقای باهنر با پیش بینی رشد اقتصادی 0% در سال 94 تاکید کرد که پس از رفع تحریم ها باید شاهد اقدامات کارآمدی از سوی دولت برای خروج از رکود در سال آینده باشیم. صندوق بین المللی پول 13 مهر ماه اعلام کرده بود که رشد اقتصادی ایران در سال جاری بسته به اینکه چه زمانی تحریم های جهانی لغو شود چیزی حدود منفی 0.5% تا 0.5% خواهد بود. اما خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که در پی تیراندازی افراد ناشناس به سوی مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در صفی آباد دسفول، دست کم 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش ایرنا، چند سوار بر یک دستگاه خودروی پژو و با اسلحه جنگی ساعت 10:30 جمعه شب محل تکیه هیئت قمر بنی هاشم شهر صفی آباد دسفور رو به رگبار بستند و متواری شدند. به گفته شاهدان این حادثه پس از پایان عزاداری رخ داد و مسئولان انتظامی و امنیتی دسفور میگویند در حال بررسی این حادثه هستند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری در همین ارتباط قصد دارد به زودی به خاورمیانه سفر کند. همزمان سخنگوی صدر اعظم آلمان از سفر بنیامین نتانیاهو به آلمان برای دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور در روز چهارشنبه این هفته خبر داد. بنابراین گزارش، نخست وزیر اسرائیل در این دیدار درباره اوضاع امنیتی در اسرائیل و خاورمیانه رایزنی می کند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از اعدام متهمان نوجوان در ایران از جمله فاطمه صالبهی و صمد ذهبی عمیقا ابراز تأسف کردند. بنابر گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، فاطمه صالبهی که روز 21 مهر ماه به اتهام قتل همسرش به دار آویخته شد، در سن 16 سالگی به اجبار به عقد شوهر خود درآمده بود. حدود یک هفته قبل نیز صمد ذهبی که در سن 17 سالگی متهم به قتل یک چوپان شده بود اعدام شد. پیشتر سازمان عفو بین‌الملل و اتحادیه اروپا اعدام این دو تن رو که در نوجوانی مرتکب قتل شده بودند محکوم کرده بودند.
ممنونم بنیامین صدر بود که تا حدود 25 دقیقه دیگه با خلاصه آخرین خبرها باز هم برمیگرده. و ما در ادامه صبحانه با خبر امروز، خب فکر میکنم این اشکال فنی به وجود اومد. تا پوزش میخوام ازتون، میریم که معرفی بخش اول و بخش دوم صبحانه با خبر رو داشته باشیم. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان راه نفوذ آمریکایی‌ها به ایران را از طریق اجرای برجام باز دانست، اما گفت برجام را دیگر باید تمام شده بدانیم و درباره آن بحث نکنیم. نماینده آمریکا در سازمان ملل آزمایش موشکی جدید ایران را نقض قطعنامه 1929 سازمان ملل دانسته است. بررسی احتمال نقض این قطعنامه با آزمایش موشکی جدید ایران در گفتگوی تحلیلی روز. امروز احتمالاً بسته ویژه دولت برای رونق اقتصادی رونمایی می شود. نگاهی به محتوای احتمالی این بسته در گفتگوی اقتصادی روز. از ماجرای کلید خوردن پروژه تخریب برخی چهره‌های سیاسی از سوی مداحان در مراسم محرم تا اجرای دوباره طرح موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در سراسر کشور و خبرهای بیشتر در نگاهی به روزنامه‌های امروز. برگزاری بازی‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران به نام هادی نوروزی کاپیتان فقید پرسپولیس. موسیقی میشنویم. پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. آیت الله احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه راه برای نفوذ آمریکایی‌ها در اجرای برجام باز است گفته برجام را باید تمام شده بدانیم و دیگر در جلسات عمومی در مورد آن بحث نکنیم. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
آیت الله احمد جنتی همانند دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی که در هفته‌های گذشته از نفوذ آمریکا پس از برجام سخن می‌گویند، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت آمریکایی‌ها می‌خواهند در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری نفوذ کنند که یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلس است.
در داخل مسئله نفوذ در مراکز تصمیم‌گیری، تصمیم‌سازی، یکی از مراکز تصمیم‌سازی مجلسه. اینا سعی میکنند هرچی میتوانند عوامل خودشون را، نفوذهای خودشون را به مجلس بفرستند، بعد جوری که کسی نفهمه، متوجه نشند. اینا سیاستهاییست که اینا دنبالش هستند و بعد از برجام میان سراغ این کارها.
آیت الله احمد جنتی همچنین گفت آمریکایی ها میخواهند پس از برجام فرهنگ غربی را حاکم کنند و فرهنگ اسلامی را از ما بگیرند. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر سیاسی ساکن لندن:
نگاه آقای جنتی همینطور که در خطبه نماز جمعهش معلومه و کسانی مثل آقای جنتی این هست که توافق اتمی به معنای پیروزی ایران نیست که به هر حال مثلا موفق شده باشه بر مسئله تحریم ها غلبه بکنه. از دید اونها مسئله توافق اتمی یک عقب نشینی ایران هست و فکر میکنن که پیامد این عقب نشینی این هست که اونها ناگزیر هستند در موارد دیگری به قول آقای جنتی مثل مثلا برابری حقوق زن و مرد و مانند اون هم عقب نشینی بکنن. بنابراین فکر میکنن که خارج شدن جامعه از انزوا از دید اونها نگرانی آور هست. همینطور از نظر سیاسی فکر میکنن فضای سیاسی به نفع دولت خواهد بود و میان روها و اصلاح طلبا و ممکنه که مثلا مجلس رو در انتخابات بعدی ببازن انتخاباتش رو.
آیت الله احمد جنتی در خطبه های نماز جمعه بر این نکته هم اشاره داشت که اگر در مقابل نفوذ آمریکا بعد از برجام مقاومت نکنیم، آنها پس از آن خواسته های دیگری را مطرح می کنند.
اینا اگر روبشون بدیم، اگر ما مقاومت نکنیم، اگر ملت و دولت و همه در مقابل نایستن، اینا بعد فرداست میگن باید شما باید اسرائیل هم به رسمیت بشناسید، فردا باید با حقوق زن و مردم باید با هم مساویش کنید، باید قصاص و حکم قصاص رو بردارید، باید ازدواج های همجنس را شما هم تأیید بکنید، از این باید ها فراوان دارن، باید ارتباطتون رو با حزب الله لبنان قطع کنید، با سوریه قطع کنید، با عراق قطع کنید، اینا تروریستن، شما نباید همان اینقدر از این حرفای نامربوط دارن بزنن. ولی ما همین جوری که گفتیم به اذن خدا، به اون خدا، با هدایت مقام معظم رحمت تا آخر ایستاده ایم.
در نقطه دیگر هم حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد قرار داشت که مجلس را در تصویب طرح برجام در 15 دقیقه به سهل‌اندیشی متهم کرد و گفت در برجام نقطه‌هایی وجود دارد که ممکن است به تعبیر او دشمن از طریق آن در جریان سیاسی و اقتصادی کشور نفوذ کند. به اعتقاد آقای علم الهدا باید قانونی برای بستن این منفذ در مجلس تصویب می‌شد. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
این که ایالات متحده آمریکا بعد از برجام به دنبال تشدید جنگ نرم و نفوذ در ایران، سیاست تبلیغاتی آیت الله خامنه ای از فردای روز توافقنامه برجام بود. هدف اصلی این هست که در نبود تهدید تحریم و در نبود تهدید جنگ، در نبود تهدید هسته‌ای، دستگاه‌های امنیتی، دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی هم انگیزه، هم بهانه و هم زمینه لازم برای برخورد با منتقدین، مخالفین و یا اپوزیسیون جمهوری اسلامی رو داشته باشند.
آیت الله احمد جنتی در بخش دیگر از سخنانش در نماز جمعه تهران با اشاره به اینکه در مسئله برجام نباید برخوردهای افراطی و تفریطی داشت گفت کار اصلی برجام در شورای عالی امنیت ملی بود و کاری که مجلس کرد چیزی در حاشیه برجام بود.
وحید پوراستاد گزارش میداد و پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم.
تا کی میخوان گل مردم ایران بزنن؟ ای موشک بالستیک ساختیم، ای بردش 1500 کیلومتر، حالا هم میگن که 500 کرای زمین 500 متری زیر زمین. اینا همه داره دروغ میگن به مردم ایران. مردمو گدا و گرسنه و فراری دادن، میلیون ها ایرانی کشتن، بدبخت کردن، زندونی کردن، این همه بچه های ایرانی یتیم و جانباز کردن تو جنگ های عراق و سوریه و لبنان و ایران و یمن. چیکار دارن میرن هرچی پول مالی مردم میبرن خارج از ایران؟ و مردم ایران خودشون گرسنه‌اند. بیا نگاه کنه شهرهای بزرگ ایران دختر 12-13 ساله داره گدایی میکنه. هرچی پول مردم ایران به خارج میبرن. 37 سالی که اومدن چند هزار میلیارد دلار به ایران ضرر دادن، چند میلیون ایرانی کشتن و زندانی کردن و بیوه کردن و بیتیم کردن و جانباز کردن.
من یه فرهنگی بازنشستم از استان فارس ایران. آقای احمدی نژاد 30-40 مرتبه یارانه پرداخت که هیچ منتی سر مردم بیذاره. حال اینا از دو ساله که اومدن هر برجی که میخوان یارانه بدن 1000 منت سر مردم میذارن. نداریم قرض میکنیم، گدایی میکنیم. از این حرفا و تنها کارشون شده فقط انتقاد از دولت قبل و حسب یارانه بگیره.
امروز تو رسانه ها گفتن که عربستان سعودی کلاس های مذهبی تو کوبا، تو برزیل، تو ونزوئلا، تو کلمبیا برقرار کرده با چراغ سبز آمریکا. آقایون، خانم‌ها، یه طرفه به قاضی نرین. یه عربستان میاد تو کشورها کلاس‌های مذهبی وهابی و سلفی برپا میکنه، القاعده، داعش، طالبان از اونجا پا میگیرن. خود آمریکا داره میکاره، بعداً به اسم ایران تموم میکنه. بعضی موقع هم باید حق بدیم به رهبر معظم انقلاب، واقعا راست میگه. همه بدبختی مردم ایران و مردم دنیا از دست عربستان است، از دست اسلام سلفی و وهابی عربستان است.
آقای ربی، شما فکر میکنید که دارید به ملت صدقه سری میدید؟ نه آقا جان، شما دارید شطور با بارش رو اون مملکت میخورید. اون دولت دزد قبلی، بیکفایت قبلی اومد درزا و گرون کرد، برق و آب و همه چی رو گرون کرد و وعده سر خرمن به مردم داد و برای 45,000 تومان. اینم دندتون نر، وظیفتون رو به مردم بدید. از جیب پدری، ارث پدریتون نمیدید، حق مردم رو دارید بهتون میدید. شما ها یک مش دزد خودتون دارید کرور کرور میخورید. بانکای خارجی حساباتون معلومه چیه. اون وقت میایید منت سر مردم میزنید برای 45,000 تومان. باید این مردم تا ریال آخرش از حلقوم شما بیرون بکشن. این مردم باید تا اون یک ریالش از شما بگیرن، هیچ گذشتی نکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سیاست تازه دولت برای مقابله با رکود موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. بسته ویژه دولت برای به حرکت در آوردن چرخ فعالیت اقتصادی که حسن روحانی هفته گذشته از آن خبر داد، به احتمال فراوان امروز شنبه رونمایی میشه. برای بررسی ابعاد مختلف این بسته ویژه دولت همراه میشیم با فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس. آقای خاوند، آیا اطلاعات تازه‌ای از این بسته در دست هست؟
جزئیات این بسته اونطوری که شماری از منابع اقتصادی تهران میگویند همین امروز اعلام میشه و اگر هم امروز نباشه بدون تردید طی همین هفته به طور مشخص خواهیم دانست دولت چطور میخواد با رکود بسیار سختی که دامن اقتصاد ایران رو گرفته مقابله بکنه. اطلاعات ما از بسته فعلا محدود هست به همون گفته های سه‌شنبه شب گذشته آقای روحانی در مورد اینکه دست بانک ها در پرداخت تسهیلات بازتر خواهد شد، از جمله برای تحریک تقاضا تا برای جنس هایی که در انبارها بدون مشتری موندن مشتری پیدا بشه، نرخ سود بانکی پایین خواهد اومد، اعتبارهای موجود برای طرح‌های عمرانی بالا خواهد رفت و غیره. این صحبت ها بخشی از محافل کسب و کار رو تا اندازه‌ای امیدوار کرده، اونایی که فکر میکنند با آمدن نقدینگی بیشتر در بازارها گشایشی در کارشون حاصل خواهد شد. با این همه کم نیستند کارشناس هایی که به این بسته با توجه به اونچه هفته پیش از طرف رئیس جمهوری اعلام شد بدبین هستند. هر دو طرف، هم بدبین ها هم خوشبین ها، منتظرند جزئیات بسته رو بدونند و بنابراین انتظار میره هفته پر سر و صدایی رو در پیش داشته باشه.
اونایی که به محتوای این بسته بدبین هستن نگرانیشون از چیه؟
بخشی از محافل کارشناسی تهران که در مجموع تا امروز پشتیبان سیاست اقتصادی حسن روحانی بودند از این میترسند که رئیس جمهوری زیر فشار بعضی محافل و همینطور شماری از چهره های درون دولتش سیاست پیشین خودش رو در راستای مبارزه با تورم رها بکنه و به یک سیاست انبساطی رو بیاره که ممکنه رونق به وجود بیاره ولی رونقی مصنوعی و موقتی که باعث خواهد شد نرخ تورم بار دیگر حرکت بالا رمنده خودش رو از سر بگیره.
ولی نرخ تورم که نسبتاً پایین اومده، به نظرتون بهتر نیست دولت آقای روحانی از این به بعد به فکر مقابله با رکود باشه؟
نرخ تورم در شمار بسیار زیادی از کشورها در حال حاضر زیر 2% هست و در مقایسه با جهان ایران با نرخ تورم 15% در وضعیت بسیار ناهنجاری قرار داره. از صحبت‌های روز سه‌شنبه آقای روحانی این نگرانی به وجود آمده که سیاست انبساطی مورد نظر ایشون میتونه کمی با تورم کنار بیاد. با انتشار جزئیات بسته امیدواریم این نگرانی برطرف بشه، چون که مبارزه با تورم اون هم از نوع دو رقمی اون شرط لازم هست برای دستیابی به رشد اقتصادی واقعی و دراز مدت.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، سپاسگزارم ازتون.
منم از شما تشکر میکنم و هفته بسیار خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
روزنامه های امروز تهران رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده، همکارم از کانادا. شهرام، از صفحه اول روزنامه شروع کنیم و اول از همه شرق.
روزنامه شهر امروز در تیتر یک خودش از آغاز پایان تحریم ها گزارش داده و نوشته که یک گام تا بسته شدن پرونده 12 ساله هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی مانده. عکسیه که این روزنامه طرحی است از فرخی یزدی، شاعر و روزنامه نگار، به مناسبت 25 مهر ماه سالمرگ این شاعر و روزنامه نگار. عکسی از محمد نبی حبیبی هم منتشر کرده روزنامه شرق در صفحه یک خودش و از قول این چهره سیاسی مؤتلفه اسلامی نوشته که مؤتلفه اسلامی آماده گفتگوی ملی است. روزنامه ایران در تیتر یک خودش نوشته 27 مهر روز اجرای برجام است. همزمان در واشنگتن و تهران به نوشته این روزنامه این خبر اعلام شده. عکسی که این روزنامه وزیر خارجه آلمان رو نشون میده که امروز وارد تهران میشه و در گفتگویی با روزنامه ایران ایشون تاکید کرده که پیام سفرم جدیت در رفع تحریم ها هست. روزنامه اعتماد هم در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره پایان یک دهه اتهام. عکس آقای احمد جنتی امیر شورای نگهبان و آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو در صفحه یک منتشر کرده روزنامه اعتماد با تیتر نگرانی های جنتی توصیه های هاشمی. و در یکی دیگر از خبرهای صفحه یک روزنامه اعتماد از قول معاون وزیر خارجه ایران نوشته شده که 9 معلم بازداشت شده در کشور امارات متحده عربی آزاد شدن. روزنامه بهار در تیتر یک خودش گزارشی داره درباره انحراف در مراسم مذهبی از شب اول محرم و فعالیت‌های سیاسی اصولگرایان در این مراسم. عکسی که روزنامه هم آقای اکبر هاشمی رفسنجانی است که به نوشته روزنامه بهار گفته برگزاری انتخابات همون گونه‌ای باید باشه که مردم میخواهند. و روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از روز سیاه داعش و عربستان سعودی گزارش داده و نوشته که 17 جنگنده عربستان و 9 بالگردش در حمله موشکی یمن به عربستان از میان رفتن. و در عراق و سوریه هم نیروهای داعش به نوشته این روزنامه وضعیت خوبی ندارن. روزنامه آفتاب یزد عکسی که خودش رو به سقوط نیمی از موتور هواپیما حین پرواز در مسیر تهران بندر عباس اختصاص داده و از قول یکی از خلبانان کارکشته ایرانی هم به مسئولان وزارت راه و شهرسازی در این باره هشدار داد.
به موضوع اجرای برجام اشاره کردی که تو خیلی از روزنامه بهش پرداختن. ارزیابی روزنامه ها از آثار اجرای برجام بر سیاست داخلی و اقتصاد ایران چیه؟
امروز اغلب روزنامه‌ها یادداشت‌ها یا گزارش‌هایی درباره تأثیر و پیامدهای برجام بر وضعیت آینده ایران به ویژه سیاست داخلی و اقتصاد منتشر کردن. نگاه اغلب روزنامه‌ها به آثار اقتصادی اجرای برجام مثبت است. از جمله روزنامه‌ها روزنامه جمهوری اسلامی است که در سرمقاله خودش با تیتر فرصت‌های بعد از تحریم و سیاست توسعه صنعتی و اقتصادی تاکید کرده که تا کنون فقدان راهبرد جامع برای توسعه صنعتی منجر شده بود در چند دهه گذشته که جمهوری اسلامی نتونه یک برنامه و یک روش خوبی رو برای توسعه ایران در نظر بگیره یا اجرا کنه. اما روزنامه جمهوری اسلامی تاکید کرده که حالا لغو تحریم ها همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه میتونه یک اقدام مثبت رو از سوی دولت و مجلس به همراه داشته باشه. روزنامه اعتماد هم 2 یادداشت در این زمینه منتشر کرده. در هر دوی یادداشت ها بر آثار برجام بر سیاست داخلی تاکید کرده. آقای محمد جواد حق‌شناس تاکید کرده که برای ایرانی آباد باید بعد از رفع تحریم ها و حل ماجرای بحران هسته‌ای پیشگام بشیم. ایشون حتی پیشنهاد داده که به سال 57 و نخستین روزهای پس از انقلاب برگردیم. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران از شدت گرفتن اختلاف دو طیف از اصولگرایان در جریان بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی ابراز نگرانی کرده و به اصولگرایان هشدار داده که خطر سرایت اختلاف بررسی برجام به انتخابات آینده هم وجود داره. و روزنامه کیهان نوشته که از مدل برجام برای تغییر رفتار ایران، آمریکا و غرب استفاده خواهد کرد. در سرمقاله خودش هم با تیتر نبرد روی پله اول نوشته که در 3 کلمه خلاصه شده پیامدهای برجام: ناامیدی، پشیمانی و تسلیم. و البته به طور ضمنی تهدید کرده که جوانان انقلابی هم در ایران کم نیستن.
شهرام، یه فرصت خیلی کوتاهی داریم اگه میتونی راجع به روزنامه بهار که گفتی یه گزارشی داره درباره انحراف در مراسم مذهبی محرم یه توضیحی بده.
بله، روزنامه بهار در این گزارش اشاره کرده که از روز نخست محرم سال جاری که مراسم مذهبی در ایران آغاز شده، مداحانی که نزدیک به اصولگرایان هستند با چراغ سبز آقای محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان و یکی از روحانیان مستقر در قم فعالیت‌های سیاسی خودشون رو هم در این مراسم آغاز کردند. از برخی از این مداحان نام برده از جمله آقای منصور عرضی و چند تن دیگر و نوشته که این افراد به ویژه هدفشون از دور تازه فعالیت‌های سیاسی در مراسم مذهبی مجلس خبرگان آینده و تخریب هاشمی رفسنجانی است.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
اما خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح همگی بخیر. از متن و حاشیه هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران صحبت خواهیم کرد. مصدومیت شدید وزنه‌بردار پرامید ایران برای بازی‌های المپیک، رقابت‌های تکواندو، جایزه بزرگ در منچستر. در لیگ برتر بازی‌های این هفته به نام هادی نوروزی برگزار شد و در اتفاقی جالب تو تمام ورزشگاه‌ها از دقیقه 24 تماشاگران تیم‌های مختلف هادی نوروزی رو تشویق کردند. در تهران هم پرسپولیس با کاپیتانی هانی نوروزی به زمین اومد، بعد طی مراسم خاص و پر احساسی بازوبند کاپیتانی رو اهدا کرد به علیرضا نورمحمدی. حدود 7000 تماشاگر هم طی حرکتی تمرین شده موزاییک هادی 24 رو در ورزشگاه به نمایش گذاشتن. اما علی دایی سرمربی سبا بعد از تساوی 1-1 دو تیم و گلزنی طارمی در دقایق پایانی داور رو متهم کرد که میخواست پرسپولیس رو از سوگواری در واقع خارج کنه و این نتیجه حساب شده و از قبل تعیین شده بود به نحوی. در این خصوص برانکو سرمربی پرسپولیس گفت که به شدت این اظهارات رو رد میکنم و اصلا مسئله داوری وجود نداشت در این بازی. اون چه که هست، این قبیل اتهامات زیاده در خصوص داوری در فوتبال ایران. اگر مقایسه کنیم با اظهار نظر مورینیو که گفته بود داورا میترسن برای چلسی پنالتی بگیرن، بعد جریمه هنگفت نقدی شد، محروم هم شد، اما در ایران چندان پیگیری نمیشه چه اتهاماتی که ممکنه صحت داشته باشه چه اتهاماتی که فقط اثر عصبانیت بعد از بازی ها مطرح میشه. استقلال در صدر جدول قرار داره، در حالی که این تیم مثل سپاهان و مثل پرسپولیس بازیش با نتیجه 1-1 تموم شد. راهن تونست 5 گل به ثمر برسونه که نتیجه نادره در لیگ برتر فوتبال ایران. با درخشش دو قلوهای مطرح این روزهای فوتبال ایران، مهرداد و میلاد محمدی که مهرداد حالا در صدر جدول گلزنان قرار گرفته همراه با طارمی، در شرایطی که او به عنوان بازیکن تستی در تمرینات راهن شرکت کرد و مورد قبولم واقع شد و الان به این شکل کیفیت بسیار خوبی رو دارن این دو بازیکن دوپا در فوتبال ایران ارائه میکنن. فرهاد کاظمی در نشست خبری بعد از بازی انتقادات شدید رو مطرح کرد در خصوص حجت الاسلام علیپور و او رو متهم به باج‌خواهی کرد و گفت او پرونده سازی میکنه برای مربیای فوتبال در شرایطی که خودش پرونده داره و مواردی که باید رسیدگی بشه. اشاره آقای کاظمی به بازداشت آقای علیپور بود از سوی دادسرای ویژه روحانیت به دلیل اتهام فساد مالی در جریان جام جهانی 2006 و ضرب و شتم یک سردبیر ورزشی که به نتیجه نرسید یا دست کم نتایجش مشخص نشد برای افکار عمومی، ولی حجت الاسلام علیپور همچنان در فوتبال داره فعالیت میکنه. اما رقابت‌های تکواندو جام جایزه بزرگ منچستر و نایب قهرمانی یعقوبی تکواندوکای ایرانی که تونست در مرحله نیمه نهایی ثروت تازه‌گل از ترکیه رو شکست بده که قهرمان المپیک لندن بود، اما در فینال به نایب قهرمان المپیک لندن از کره جنوبی باخت. خبر بعدی درباره مصدومیت شدید سعید محمدپور وزنه‌بردار جوان اردبیلی، برنده مدال برنز جهان، از پرامیدترین ورزشکاران ایرانی برای المپیک 2016 بود که دیروز در حالی که مسابقه هم داشت پخش زنده میشد از شبکه ورزش، وقتی اومد وزنه رو بلند کنه آرنجش به شدت مصدوم شد و با فریادهای دلخراشی که میکشید به پشت صحنه منتقل شد و همه این صحنه ها رو هم بینندگان تلویزیونی داشتن میدیدن. نظیر این اتفاق حدود 12 سال پیش برای برخواه دیگر وزنه بردار مطرح ایرانی رخ داد و باعث شد که او مدت‌ها کنار بمونه از عرصه ورزش. با این خبر به پایان اخبار ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
مهدی رستم‌پور بود و خبرهای ورزشی بخش اول برنامه رو پشت سر گذاشتیم. به ساعت 7:30 بامداد در ایران میرسیم و بخش دوم این برنامه رو با هم دیگه کلیک میزنیم و از خلاصه خبرهای ایران و جهان شروع میکنیم همراه با بنیامین صدر.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره آزمایش موشکی ایران در یک نشست خبری گفت واشنگتن با کمک جامعه بین المللی به اعمال فشار بر حکومت ایران ادامه میدهد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران ادامه رکود اقتصادی در ایران را نگران کننده خواند و پیش بینی کرد که رشد اقتصادی ایران تا پایان سال 94 صفر باشد. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارش داده که در پی تیراندازی افراد ناشناس به سوی مراسم عزاداری امام سوم شیعیان در صفی آباد دسفول دست کم 2 تن کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه از اعدام متهمان نوجوان در ایران از جمله فاطمه صالبهی و صمد ذهبی عمیقا ابراز تأسف کردند. نماینده آمریکا در سازمان ملل موشک آزمایش شده به وسیله ایران را دارای قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دانست و این اقدام را نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل خواند. حسن قشخاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران میگوید 9 معلم ایرانی که پیشتر در امارات عربی متحده بازداشت شده بودند آزاد شدند. یک مهاجم مسلح روز جمعه با شلیک به سوی حسینیه شیعیان در شهر سیحات واقع در شرق عربستان 5 تن را کشت و شماری را نیز مجروح کرد. به دنبال سرنگونی یک پهپاد به وسیله ارتش ترکیه در خاک آن کشور، وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که درباره عملیات هواپیماهای نظامی خود در سوریه با ترکیه گفتگو می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو درباره خشونت‌های اخیر میان اسرائیل و فلسطینیان هفته آینده در آلمان با نخست وزیر اسرائیل دیدار خواهد کرد. مجارستان در تلاش برای جلوگیری از ورود موج مهاجران به خاک آن کشور مرزهایش با کرواسی را شامگاه شنبه مسدود می‌کند. نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ برای نخستین بار با حضور وزیران امور خارجه ایران، آلمان و چند کشور منطقه‌ای امروز در تهران برگزار می‌شود.
بنیامین صدر بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره اظهار نظر نماینده آمریکا در سازمان ملل در مورد آزمایش موشکی جدید ایران یک گفتگوی تحلیلی داریم. در بخش فرهنگ و هنر رمان کامچاتکا اثر مارسلو فیگوئراس نویسنده آرژانتینی رو معرفی می‌کنیم که ترجمه فارسی اون به تازگی منتشر شده. روزنامه‌های استانی رو ورق می‌زنیم و دست آخر از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا می‌شنویم و همه اینها رو می‌تونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و یا صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
6 روز پیش ایران موشک میانبرد بالستیکی زمین به زمین عماد را آزمایش کرد. برد این موشک 1700 کیلومتر اعلام شده است و سوخت مایع استفاده می‌کند. دیروز سامانتا پاور نماینده آمریکا در سازمان ملل با این استدلال که موشک آزمایش شده توان حمل کلاهک اتمی را دارد و آزمایش آن نقض آشکار قطعنامه 1929 سازمان ملل است، خواهان پیگیری این موضوع شد. جلیل روشندل استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل از کارولینای شمالی به ما پیوسته. آقای روشندل، چطوره که آزمایش موشک عماد مشمول قطعنامه 1929 میشه و از چه نظر این آزمایش میتونه نقض این قطعنامه به حساب بیاد؟
قطعنامه 1929 در سال 2010 تصویب شده. درست استش که تا حدودی هم رابطه پیدا میکنه با مسائل اتمی ایران، ولی این قطعنامه یک بندهایی داره که منحصراً مربوط میشه به مسائل مربوط به موشک‌های بالستیکی که توانایی پرتاب کلاهک اتمی یا حمل کلاهک اتمی رو داشته باشن. به این دلیل خارج میشه از مسائل به اصطلاح اورانیوم غنی شده و فعالیت‌های اتمی ایران، منحصرا در مورد موشک‌هاست. 2 تا ماده در اینجا وجود داره ماده 7 و ماده 9 که مشخصا به این قضیه نگاه میکنه. در ماده 7 هر گونه انتقال تکنولوژی در ارتباط با موشک‌های قادر به حمل تسلیحات اتمی به ایران ممنوع شده. در ماده 9 ایران متعهد میشه که هر گونه اقدام در ارتباط با موشک‌های بالستیک از جمله مسئله پرتاب اونا و از جمله آزمایشات اونا رو در واقع متوقف بکنه و اقدام نکنه. به این ترتیب اگر که این دوتا ماده رو بشه تفسیر کرد به عنوان اقدام ایران مغایرت داره با این دوتا ماده، اون وقت ممکن استش که ایران مجدداً مشمول تحریم های جدیدی بشه. علاوه بر اینا ماده 9 هم وجود داره که نشون میده که بخش هایی از تکنولوژی های دیگری اگر قبلا به ایران داده شده که بدون اطلاع یعنی به صورت قاچاق بوده، اون موقع ممکنه پای کشورهای دیگری هم به میان بکشه.
نظر ایران در مورد این آزمایش چیه و چرا ایران در این مرحله حساس آغاز توافق هسته‌ای به نظرتون دست به این آزمایش زده؟
اقداماتی که به موازات تصویب به اصطلاح توافقنامه در مجلس انجام شد نشون میده که یک موجی به صورت موازی در اونجا فعال بوده که نشون بده که به اصطلاح نظامیان و اصولگرایان قصد چالش با این قطعنامه رو با این توافقنامه رو دارن و آزمایش این موشک یکی از اون نشانه ها و دلایل هستش. البته ایران تفسیر میکنه که درسته که این موشک توانایی حمل کلاهک داره، ولی ما که قرار نیست بمب اتم تولید بکنیم و همچین تصمیمی نداریم، بنابراین از شمول این قطعنامه خارج میشه. این مسئله بحث تفسیر متن رو پیش میاره و معلوم نیست که به اصطلاح همه این طرفهای شورای امنیت با این تفسیر موافقت بکنن.
خب با توجه به اینکه دو کشور فرانسه و آمریکا مدعی نقض قطعنامه هستند و نماینده آمریکا اعلام کرده که گزارشی رو برای کمیته نظارت بر تحریم‌ها میفرسته، چه پایانی رو میشه تصور کرد در این مورد؟
بد نیست بدونید که یکی از کشورهایی که این قطعنامه رو تایید و تصویب کرد خود روسیه بوده و چین هم یکی دیگه از کشورها بودن. در اون مقطع وقتی این قطعنامه تصویب شد فقط دو کشور ترکیه و برزیل به اون رأی مخالف دادن و کشور لبنان که اون موقع عضو اون مجمع بود بهش رأی ممتنع داد. ادعای ایران در این مورد میتونه مورد بحث طولانی تفسیر محتوایی بشه و احتمالاً کار به اون حدی نمیرسه که به اصطلاح بخوان تحریم های جدید رو تحمیل بکنن به ایران، ولی به صورت خیلی صریح ممکنه با این قضیه برخورد بشه و این قطعا قدم مناسبی نیست در کنار اقداماتی که ایران داره در جهت اجرای شدن توافق اتمی میکنه. این یک پوان منفی تلقی میشه برای ایران و به خصوص برای سیاست خارجی آقای روحانی.
جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل، ازتون سپاسگزارم.
خواهش میکنم.
در تقویم صبحانه با خبر شنبه ها روز معرفی کتاب. امروز رمان کامچاتکا اثر مارسلو فیگوئراس، نویسنده آرژانتینی رو معرفی میکنیم که ترجمه فارسی اون به تازگی منتشر شده. نظر منتقدها در مورد این رمان اینه که شناخت پس زمینه تاریخی برای فهم بهتر اون ضروریه. درباره این نویسنده و پس زمینه رمان کامچاتکا بشنویم از فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از آلمان. آقای سرکوهی،
کامچاتکا رو بیوک بداغی ترجمه کرده، نشر آگه منتشر کرده با ویراستاری بسیار خوب و صفحه بندی بسیار خوب. و مارسلو فیگوراس در سال 1962 در بوئس آیرس در آرژانتین به دنیا اومد. بعد این رمانی که نوشته، این رمان کامچاتکا، چندین کتاب داره که مثل نویسنده تثبیت شده ای هست، جز چهره های مدرن ادبیات آمریکای لاتین هست. و کتاب کامچاتکا خودش هم فیلم ساز هم هست و فیلمی خودش کارگردانی کرده بر اساس این کتاب که در سال 2003 در به اصطلاح جشنواره بین المللی برلین، برلینانه به اصطلاح، در بخش پاراروما جایزه اول رو گرفت. اما اون چیزی که اشاره کردیم به پس زمینه تاریخی این کتاب، البته این نکته رو بگم، این رمان میشه مستقل از پس زمینه تاریخیش هم خوند و در واقع تاریخ در رمان جذب شده، اما اگه آدم به چیزهایی رو بدونه بهتر هستش. این در واقع رمان زمانش در دوره‌ای است که مشهور هست در تاریخ آرژانتین به نام جنگ کثیف در دهه 70، در 1963 جنرال‌های ارتش کودتا کردند، دموکراسی رو از بین بردند و یک به اصطلاح استبداد سرسختانه‌ای رو بر کشور تحمیل کردند. حالا و چون مقاومت بالا بود، یکی از کارهایی که کردن این بود که یک عملیاتی به نام عملیات استقلال سازمان دادن و یک ائتلافی به نام ائتلاف ضد کمونیستی، که اینا کارشون این بود که روشنفکران، روزنامه‌نگاران، استادان دانشگاه، دانشجویان و خلاصه هر کسی رو که اندکی می‌اندیشید و منتقد بود و انتقاد داشت به حکومت سر به نیست می‌کردن، شبیه اون چیزی که در قطعه‌های زنجیره‌ای ما بود، و اینا رو تو گورستان‌های پنهانی دفن می‌کردن یا در رودخانه‌ها مینداختن اینا. و بعدن که البته در آرژانتین دموکراسی آمد، کمیته رسیدگی به ناپدید شدگان اعلام کرد که در اون سالها حدود 22 هزار نفر به این شیوه کشته شدند. حالا ماجرای این دیکتاتوری و ناپدید شدن ها و تعقیب و آزار و شکنجه سیاسی پس زمینه رمان کامچاتکاست، که رمان از زبان یک راوی، یعنی راوی رمان یک نوجوان هستش که به اصطلاح فرزند کوچیک خانواده است و این تاریخ رو بیان میکنه.
مارسلو فیگوئراس در این رمان چه داستانی رو روایت کرده و عنوان کامچاتکا اصلا معنیش چیه و به چه مفهومی دلالت داره آقای سرکویی؟
بسیار جالب گفتین. داستان رمان 4 تا شخصیت اصلی داره. یک پدر هست، وکیل هست که منتقد هست به حکومت دیکتاتوری، مادر هست که فیزیکدان هست، استاد دانشگاه، و دو تا فرزند هستن که اون پسر نوجوانشون، یعنی که 10 سالش هست، داستان رو روایت میکنه. حالا پس از اینکه به پدر میفهمه که دارن ناراضی ها رو ناپدید میکنن یا میکشند و اینها، تصمیم میگیرن که مخفی بشن. مادر میره پسر رو سر کلاس زیست شناسی برمیداره و میرن و در یک جایی با یک هویت دیگری در یک مخفیگاهی زندگی میکنن و حالا رمان رو این پسر روایت میکنه. کامچاتکا میدونیم که یک جای دور افتاده است در نقشه جغرافیا در روسیه یا همچه جای، این مهم نیست اصلا، اما اون چیزی که مهم هست این است که در این دورانی که اینا در مخفیگاه هستن، پدر یک بازی میکنه با فرزندان خودش که این بازی در واقع یک نقشه جغرافیا داره، تاس میریزن و مثلا مناطق رو تصرف میکنن و باید از مناطق خودشون دفاع بکنن. کامچاتکا یک جایی است که باید ازش دفاع بشه، چون دژ مقاومت است، رمز پایداری و مقاومت است. پدر موقعی که دستگیر میشه تو گوش پسرش میگه کامچاتکا، در واقع میخواد بگه که مقاومت، کامچاتکا نماد مقاومت هست.
نویسنده کامچاتکا در روایت داستان خودش از چه تکنیکایی استفاده کرده؟
اتفاقا درست همون جایی که رمان جدا میشه از تاریخ، همینجاست که تکنیک های داستان نویسی و روایتگری در رمان میتونیم بگیم بسیار متعالی و خیلی خیلی عالی بسته است. رمان در واقع در 5 فصل بیان میشه، اما اسم فصل در 5 زنگ درسی، زنگ زیست‌شناسی، جغرافیا، تاریخ، نجوم و زبان، بعد یک زنگ تفریح هم هست بین هر زنگی، در واقع داره مدرسه تکرار میشه. چرا؟ چون پسر وقتی از مدرسه میره تو اون مخفیگاه، مدرسه رو در ذهنش بازسازی میکنه. راوی خودش رو شبیه یکی از قهرمانان رمان مشهور مویدیک میدونیم، آره ملوین دیگه اون مشهور هست، و یک جمله ای رو میگه که اتفاقا در اول رمان هم هست، میگه روی نقشه جغرافیا پیداش نمی کنی، مکانهای درست حسابی هیچ وقت روی نقشه نیستن. بعد رمان نویسنده از تکنیک نقل قول غیر مستقیم آزاد، یکی از تکنیک های به اصطلاح روایت هست، بهره گرفته، به این مفهوم که شما دیگه یک جایی راوی و شخصیت در هم قاطی میشن، معلوم نیست که راوی داره شخصیت رو نقل قول میکنه یا راوی داره خودش رو نقل قول میکنه، و این دوتا با هم یکی میشن، صداهاشون در هم میخته میشه، هویت ها در هم میره، و در واقع ما با یک فرزندان دوران اختناق رو بریم، میدونیم که اینا یک استبدادی بر اونا تحمیل میشه، ترس و وحشت خانواده بر اونا تحمیل میشه، چنان که در ایران هم ما داشتیم، بدونی که خودشون دقیقاً بدونن پسر 10 سالشه که موضوع چی هستش، و از طریق تکنیک زندگی در آرژانتین دهه 70 با حیات کل بشری پیوند میخوره. در پایان رمان یک جمله بسیار زیبایی ذکر میشه، میگه آنگاه که اوضاع خراب میشد، ما در کامچاتکا منتظر میماندیم، چون کامچاتکا دژ مقاومت.
ممنونم از شما فرج سرکویی.
منم از شما چاکرم.
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب ایران خبر میگیریم. در نگاهی به روزنامه‌های محلی یک بار دیگه باز هم با شهرام رفیع‌زاده همراه میشیم. شهرام، از امروز طرح تازه موسوم به امر به معروف و نهی از منکر در مازندران اجرا میشه در مورد حجاب و حالا مواردی که شاملش میشه. جزئیات این خبر روزنامه وارش چیه؟
بله، روزنامه وارش امروز گزارش مفصلی منتشر کرده و نوشته که طرح طلایه‌داران معروف در مازندران با بیش از 3000 نیرو و 400 تیم تذکر لسانی آغاز شده. اونطوری که این روزنامه از قول دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نوشته، قرار است که این تیم ها یعنی 400 تیم در شهرهای مختلف مازندران در معابر عمومی، اماکن عمومی و حتی البته در بیمارستان‌ها و ادارات حاضر بشن و به افرادی که به نوشته این روزنامه حجاب اسلامی رو رعایت نمی‌کنن یا موازین اسلامی رو به گفته این مقام ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران رعایت نمی‌کنن تذکر بدن. البته این طرح فقط محدود به مازندران نیست. امروز روزنامه قانون هم گزارش داده که آقای زرگر دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سراسر کشور هم گفته که داخل خودرو، قسمت‌های عمومی ساختمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز عمومی شامل طرح امر به معروف و نهی از منکر میشه و به استناد قانون جدید نیروهای این ستاد از این پس در این اماکن حاضر خواهند شد و به مردم تذکر خواهند داد.
شهرام، امروز احتمالاً از اون روزایی که مردم اصفهان حسابی خوشحالن. امروز مترو اصفهان آغاز به کار میکنه. روزنامه اصفهان امروز در این باره چی نوشته؟
اصفهان امروز نوشته که اصفهان به عنوان 150مین شهر در دنیاست که مترو دار شده. این روزنامه اشاره کرده که با حضور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور یکی از خطوط متروی اصفهان به بهره برداری رسیده. البته این خط مترو 11 کیلومتر است و کل این خط مترویی که افتتاح شده قرار بوده 20 کیلومتر بشه که بخشی از اون افتتاح شده. اشاره کرده این روزنامه به این که در حال حاضر لندن قدیمی ترین متروی دنیا رو داره، 150 سال پیش از مترو داره استفاده میکنه و شانگهای چین هم طولانی ترین خط متروی دنیا رو داره. علاوه بر این روزنامه اصفهان امروز در گزارش خودش یادآوری کرده که دست کم 18 سال پیش پروژه متروی اصفهان آغاز شد.
خب بریم به گیلان. فروش برنج فله‌ای در گیلان ممنوع شده. این خبر روزنامه گیلان امروز، علت این تصمیم چی هست؟
به نوشته روزنامه گیلان امروز، آقای محمد مقدم که رئیس اداره غذا و داروی معاونت غذا و داروی علوم پزشکی گیلان هست، اعلام کرده که در سال جاری برنامه‌ای از سوی این سازمان و همچنین جهاد کشاورزی تدوین شده برای اینکه تمام برنج هایی که در استان گیلان تولید میشن به شکل بسته‌بندی عرضه بشن. دلیلی رو که روزنامه گیلان امروز به نقل از مقام‌های محلی ذکر کرده این هست که کیفیت برنج گیلان کیفیت بسیار بالایی است در میان نمونه‌های برنج دنیا، اما به دلیل اینکه به شکل فلهی عرضه میشه به همین دلیل خیلی اهمیت نداره و یعنی باها داده نمیشه به اون ارزش برنج گیلان، به شکل فلهی کاهش پیدا میکنه و قرار است که تحت یک برند بخصوص این کار رو انجام بدن تا بتونن بهای برنج گیلان رو افزایش بدن.
نابودی هزاران درخت نخل در اروند کنار، این خبری که روزنامه کارون منتشر کرده، چرا این نخل ها نابود شدن؟
اونطوری که آقای احمد لاهیجانزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان به روزنامه کارون گفته، دلیل اصلی نابودی 400 هزار نخل در اروند کنار این هست که آب کارون شور شده در بخشی از اون. علاوه بر این، انتقال آب سرشاخه های کارون به استان های دیگر منجر شده به این که به این نخل ها و به این دشت ها آب کافی نرسه. و البته سومین دلیل رو هم مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان سد گتوان معرفی کرده و گفته که این سد هم آثار زیانباری برای خوزستان داشته که یک موردش از میان رفتن 400 هزار نخل در اروند کنار است.
و روزنامه خراسان شمالی درباره تاکسی های فرسوده بجنورد یه گزارش داره. چیا نوشته در این باره؟
بله، در این گزارش که خراسان شمالی رو با تیتر دود تاکسی‌های فرسوده در چشم مردم منتشر کرده، اشاره کرده به اینکه به دلیل اینکه خودروهای تاکسیرانی بجنور در سالهای اخیر تعویض نشده، بسیاری از تاکسی‌های این شهر فرسوده هست. از جمله مواردی که این روزنامه به اون اشاره کرده به نقل از شاهدان عینی و شهروندان بجنور این هست که بسیاری از این تاکسی‌ها صندلی‌هاشون فرسوده هست و به جای روکش صندلی از پتوهای کثیف استفاده میکنن که مورد انتقاد شهروندان هست. همچنین سیستم گرمایشی هم اغلب این تاکسی ها ندارن و در فصل زمستان برای مردم مشکل ایجاد میکنن. مقام های محلی هم به روزنامه خراسان شمالی گفتن که طرح تعویض تاکسی های بجنورد آماده است، اما به دلیل مشکلات در دریافت تسهیلات و بودجه تاکنون اجرایی نشده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
خب از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا بشنویم همراه با بردی و افشین.
شنبه ها از تازه‌های بازار موسیقی بریتانیا میگم. از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارها در صنعت جهانی موسیقی. جمعه ها در بریتانیا به مانند 45 کشور دیگه در سراسر جهان جدیدترین تک آهنگ ها و آلبوم ها در بازار توزیع میشه و من هم در این روز میگردم از بین انبوه اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که شنبه صبح با کمترین تأخیر در برنامه صبحانه با خبر با هم به اونها گوش بدیم. Bristol Express. این آهنگی است از آلبومی به اسم All We Need، همه اون چه که احتیاج داریم. این اثری است از روری، یک هنرمند جوان و مستعد، آهنگساز و خواننده آمریکایی اهل شهر آتلانتا از ایالت جورجیا. هنرمندی که هنوز 20 سالش هم نشده، اما تحسین خیلی ها رو برانگیخته، اون هم با ارائه یک جور موسیقی که تلفیقی است از سبک‌های مختلفی چون هیپ هاپ، سول، دوواپ، آر‌ان‌بی و فولک. به جرات میشه گفت روری یه جور صدای تازه رو به موسیقی معرفی کرده. او پیش از این چند تک آهنگ منتشر کرده و حالا انتشار اولین آلبومش رو جشن میگیره. لو دوایون دومین آلبوم استودیویش رو منتشر کرده که آلبومی است به اسم لی لو و این آهنگ به نام Above My Head یا بالای سرم یکی از 11 آهنگ این مجموعه است. لو دوایون 33 ساله است و خیلی ها بیشتر او رو به عنوان یک هنرپیشه میشناسند. هنرپیشه‌ای که از کودکی در فیلم‌های سینمایی درخشیده و چند تجربه تلویزیونی هم داره. علاوه اینها، علاوه هنرپیشگی، لو دوایون در دنیای فشن هم به عنوان مدل تجربه‌هایی داره. با این حال، اولین کار جدی او در عرصه موسیقی آلبومی بود به اسم Places که 3 سال پیش منتشر شد و اتفاقا هم آلبومی بود موفق در فرانسه، بلژیک و کانادا. این آلبوم در جمع 10 آلبوم پرفروش هفته قرار گرفت. انتظار هم میره که آلبوم دوم او خارج از این 3 کشور هم بتونه به خصوص در کشورهای انگلیسی زبان به موفقیت‌های اینچنینی برسه. این رو هم اضافه کنم، لو دوایون فرزند ژاک دوایون فیلمساز مطرح فرانسوی است و جین برکن هنرپیشه نامدار بریتانیایی.
Open skies, but ghosts of everything that's been done by everyone before. Is there room for one more?
از گروه های نوپا اما شناخته شده ی عرصه موسیقی مستقل منطقه بروکلین شهر نیویورک، عرصه پویا و تأثیرگذار. سمال بلک دیروز سومین آلبوم استودیویش را منتشر کرده، آلبومی به اسم Best Blues و این آهنگ، آهنگی به اسم No One Wants It Happen To You یا کسی نمیخواد برای تو این اتفاق بیافته از همین آلبومه. سمال بلک گروهی است 4 نفره، 6 سال پیش چک گرفته و موسیقیش هم تحت تأثیر فضای سبکای مختلفی است، چون موسیقی های سنت پاپ، نویز پاپ، دریم پاپ و آلترناتیو راک. اما یکی از مهمترین آثار منتشر شده این هفته آلبوم تازه گروه دیر هانتر، آلبومی به اسم Fading Frontier. این هفتمین آلبوم استودیویی این گروه محسوب میشه. دیر هانتر یک گروه راک، یک گروه مستقل، گروهی است از ایالات متحده آمریکا و اصولاً در یک دهه فعالیتش مورد توجه منتقدین هنری بوده و همین آلبوم تازه اش هم مورد تحسین برخی از اونها قرار گرفته، از جمله مجله NME، نشریه تخصصی و معتبر موسیقی چاپ بریتانیا. در ارزش گذاری این اثر تازه از 5/5 امتیاز رو به اون داده و شلدن پیرس از نشریه Consequence of Sound در تمجید از این اثر نوشته الماس ارزنده دیگری است رهاورد دیر هانتر، گروهی بسیار آزموده که هنوز هم افقهای وسیع تری رو در پیش رو داره برای تجربه کردن. ما با هم گوش میدیم Breaker از آلبوم جدید دیر هانتر.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که همکارانم با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه برمیگردن براتون روز خوشی رو آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.